آهنگسازی موسیقی ایرانی چه تفاوتی با آهنگسازی موسیقی مغرب زمین داره؟ اینو از این منظر سوال میکنم چون اساتید مختلفی که از گذشته ما دعوت کردیم اعتقاد دارن که در ایران چیزی به نام آهنگسازی وجود نداره. ملودی آفرینی هست یا یک موضوع موتیفی رو میایم ادامه میدیم، ولی این به این منظور نیست که اون کمپوزیسیونی که میشه، سازبندی های میشه، اون علم هارمونی، کنترپوان و از این دست موارد چون در موسیقی مشرق زمین یا ایران نیست بهتره که ما آهنگساز نگیم. من خودم مخالفم، میگم حتی شما یه تیکه کوچیکم یه پایه چهار نوزان بزنید آهنگسازیه. شما از اینجا شروع بکنید که خودتون تحصیلات موسیقی ایرانی و کلاسیک مغرب زمین رو داشتید، زاویه دید خود شما چگونه است؟
خدمت شما عرض کنم که ملودی پرداز یا در موسیقی غرب سانگ رایتر به کسی میگن که واقعیت قریحه و ذوقی داره برای خلق، اما آهنگسازی الزاماً متناسب و متناظر با ذوق و قریحه نیست، احتیاج به تکنیک داره. کاملا شما درست میفرمایید. به نظر منم آهنگسازی در موسیقی ایرانی وجود داره. ما آهنگسازهای بزرگی داشتیم که با تکنیک و فن و استفاده از دانش خودشون توی بست و گسترش ملودی، فقط داریم راجع به خط ملودی الان حرف میزنیم، بست و گسترش ایده های ملودیک و بعدش لایه هایی که توی سازبندی و پارتیسیون ازش استفاده میکنن به بست و گسترش یک اثر میانجامه، که اون اثری که محصول این ایدئولوژی هست از لحاظ بافت متفاوت هست با اون چیزی که به عنوان یک خط ملودی تنها شنیده میشه. از منظر دوستانی که موسیقی ایرانی رو به آفرینش لحظه‌ای، بداهه یا ملودی پردازی معتقد هستن، بافت به نظر من عنصر گمشده این ایده هست. ما تو موسیقی امروزمون لایه‌های مختلف صدایی داریم، این لایه‌های مختلف صدایی نمیتونه تو لحظه خلق بشه و به نظرم آهنگسازی به نظر من یک فن، یک تکنیک و یک هنر.
خب برای اینکه روشن‌تر بشه با یه مثال، اینکه استاد ابوالحسن خان سبا دو سالی که میره رشت ملودی‌های رو میره توی ردیف و هست و امروز به عنوان متد آموزش داره استفاده میشه، زرد ملیجه مثلا.
بله تو رشتی پره.
خب ایشون باید بگیم آهنگ ساز استاد ابوالحسن سبا یا یک خط ملودی یه موتیوه، چون لایه‌هایی رو که شما میگید مثلا همون هارمونی‌های پنهان یا آشکار، هارمونی‌های دو صدایی که با فرهنگ ایرانی قرابت داره، خب شما نوعی نسل نو میتونید اینها رو بیاید تنظیم بکنید و چند صدایش بکنید، اما جرم استاد سبا اینه که اینو اونیسون آورده و با یه ساز زده و حالا نباید بهش بگیم آهنگ ساز.
چرا؟ واقعیت استاد سبا که خدمات بزرگی به موسیقی ایرانی داشتن و توی همون مقوله بست و گسترش ایده های ملودیک خیلی آقای سبا کمک کردن به موسیقی ایرانی و میشه قطعا باید بهشون آهنگساز گفت، چون که در لایه های تک خطی هم ما از عناصر هارمونی میتونیم استفاده کنیم، یعنی قطع یقین ما توی خط ملودی المان هایی از نوت ها و صداهایی که باید در بافت به شکل هارمونیک استفاده بشه وجود داره و تو ملودی هایی که آقای سبا ساختن یا از جغرافیه های مختلفی به خصوص گیلان توی ردیف موسیقی و ردیف خودشون استفاده کردن وجود داره و قطعا این واژه و این تکنیک آهنگسازیه. یه نکته ای رو میخواستم آقای مهدوی خدمتون بگم، این که ما این واژه رو شنیدیم که میگن موسیقی ایرانی کنترپوانتیکه، یعنی از قرار گرفتن لایه های مختلف ملودی روی هم یک قطعه پولیفونی یا چند لایه‌ای خلق میشه. واقعیت همونه که کنترپوان و هارمونی به عنوان دو رکن اصلی تو موسیقی غرب لازم و ملزوم هم مثل تار و پود فرش میمونن. برای اینکه یک قطعه دارای انسجام باشه هم باید دارای لایه‌های کنترپوانتیک باشه، هم باید این لایه‌های کنترپوانتیک با هم نسبت هارمونیک مطبوعی داشته باشن، مطلوبی داشته باشن. از واژه مطبوع به عنوان ملایم نمی‌خوایم اینجا الان استفاده کنیم، چون که میتونیم از گونه‌هایی از هارمونی حرف بزنیم که توش دیسونانس و نامطبوع وجود داره، ولی باید یک ساختار فاصله‌ای براشون تعریف بشه و این ساختار، این نگرش و ایدئولوژی هارمونیک و کنترپوانتیک تو خلق یک اثر کمک میکنه با آهنگساز.
این هم توضیح بدید، اگر کسی اثری رو خلق بکنه ولی ذاتی در وجودش بلد باشه که به من نوازنده میگه چی بزن، چه صدایی بیار بیرون، اما ندونه این صدا اسمش حتی چیه، حتی دور فاصولسون هم ندونه، بازم به این آدم آهنگساز خلق اطلاق نمیشه.
من به نظرم آهنگسازیه. ما دانش نوشتن و دانش و از واژه دانش استفاده نمی کنم. آن شاید آنیت
و این بداهه بله میگیم
بله بله قابلیت انسجام بخشیدن و نوشتنش رو نداشت، اما تو لحظه ایده های موسیقی به گونه‌ای بهش من فکر میکنم الهام میشده یا بهش دست پیدا میکرده که از کنار هم قرار گرفتن صداهای مختلف واقعا شما یک قطعه میشنوید، یعنی مجموعه‌ای که دارای معناست. راجب آهنگسازایی که حالا فرم سمفونیک یا ایرانی می نویسن یه جمله‌ای می‌خواستم بگم. آقای مهدوی شما خودتون استاد خیلی از ماها بودید و آگاه هستید. ما اتفاقا توی آهنگسازایی که امروز دارن به شکل سمفونیک کار میکنن تعداد خیلی از اینا هستن که سازشون ساز ایرانیه، یعنی هارمونی خوندن، کنترپوان خوندن، فرم خوندن، علوم متفاوت تو آهنگسازی رو یاد گرفتم و با اون آنیت غنای موسیقی ایرانی و با جمله بندی موسیقی ایرانی تونستن آثار سمفونیک خلق کنن که توش المان‌های موسیقی ایرانی متبلور شده.
احسن، بله.
یا من برام عجیبه تو دانشگاه بعضی موقع‌ها بچه‌هایی که ساز ایرانی میزنن میپرسن، شاید سوال خود منم تو دوران دانشجویی که خدمت خودتون بودم بوده، هارمونی چرا باید بخونیم؟ واقعا اگر 5 تا معلم هارمونی 6 تا معلم هارمونی بخوایم الان اسم ببریم شاید بیشترشون سازشون ایرانی بوده. تو موسیقی ایرانی تو همون خط ملودیش المان‌های هارمونیک وجود داره، یعنی با استفاده از همون نوت‌ها میشه ما لایه‌های مختلف هارمونیک رو بسازیم.
تشکر میکنم آقای پیروی از توضیحاتتون. اجازه بدید گفتگو رو همینجا نگه داریم. در بخش گفتگوی برنامه نیستان گفتگو میکنیم با آقای مسعود پیروی، آهنگساز و مدرس دانشگاه، و به اتفاق آقای رضا مهدوی، کارشناس برنامه، در این بخش در خدمت شماییم. گفتگو رو اجازه بدید آقای پیروی در همینجا نگه داریم. میخوایم از کارهای شما بشنویم. پیشنهادتون رو میفرمایید.
اگر لطف کنید ابری برای باران با صدای سینا سرلک رو.
بله.
ممنون.
خواهش میکنم. میشنویم و بعد از شنیدن این اثر توضیحات بیشتری رو از شما خواهیم شنید.
ممنون.
ابری تو اما بهتر هواری وقتی آتش را باور نداری، این شعله در من کی بی اثر شد، آتش برایم کی بی خطر شد. در خود نشستم بی چطر و بی صف، سرشار آمی خاموش و بی حرف، صبری تاری بهتر نباری وقتی خودت را باور نداری وقتی خودت را باور نداری
ابری برای باران رو شنیدیم با صدای سینا سرلک با آهنگسازی مسعود پیروی که در بخش گفتگوی برنامه میزبان ایشونیم آقای مسعود پیروی آهنگساز و مدرس دانشگاه در بخش گفتگوی برنامه حضور دارند و به اتفاق آقای مهدوی با ایشون گفتگو میکنیم. راجع به قطعه‌ای که شنیدیم آقای پیروی اگر توضیحات بیشتری نیاز خواهش میکنم بفرمایید.
ممنون در خدمتتون هستم. ابری برای باران با شعر سامیه سلیمی، ملودی از پیمان خازنی و تنظیم و ارکستراسیون از بنده و صدای دوست عزیزم سینا سرلک، امیدوارم که مردم دوست داشتن.
بله همینطور هم خواهد بود و تشکر میکنم از شما آقای مهدوی.
اینجا الان توضیح جالبی دادیم، ملودی از پیمان خازنی. بله. دوست عزیزم که آهنگسازی خوب میکنه، تنظیم خوبی داره، تارنواز خیلی خوبیه. حالا اینجا شما تنظیم رو انجام دادید. امروز میگن علم تنظیم یه سرگردان بالاتر از اون ملودی آفرین و آهنگسازی است، چرا که شما میتونید یک ملودی خوب تنظیم بد بکنید دیگه شنیده نشه. یه زمان هست یک ملودی ضعیف رو با یک تنظیم خوب چنان سازبندی خوب، رنگ‌آمیزی خوب، بافت و شکل خوب داشته باشه که شنونده رو ترغیب کنه برای چندین بار شنیدن. تفاوت آهنگسازی با تنظیم اون آهنگ رو اینجا برام توضیح بدید.
جناب مهدوی، ملودی به تنهایی وقتی که به دست تنظیم کننده میرسه، باید تنظیم کننده به فکر وصلهای هارمونیکش باشه، به فکر مقدمه، رابط و مؤخره یا خاتمش باشه.
این وصلهای هارمونیک همون همپوشانی قطعات و ملودی هاست دیگه.
بله بله،
حتی یه جمله ربط مثلا نود،
بله،
خط اتحاد باشه یا خط وصل.
دقیقاً
باشه.
دقیقاً درست میفهمید. ما با تنظیم متفاوت همونجوری که شما فرمودید میتونیم یک ملودی زیبا رو با یک تنظیم نامناسب برای اون ملودی به یک قطعه تبدیل کنیم که شنیده نشه و بالعکس. واقعیت اینه که ملودی به تنهایی میتونه انواع مختلف تنظیم رو به خودش داشته باشه. این برمیگرده به سلیقه آهنگساز، ملودی نویس و تنظیم کننده که از کدوم یکی از ژانرهای تنظیم، ارکسترال باشه، ارکستر بزرگ باشه، ارکستر مجلسی باشه یا حتی انسامبل‌های کوچیک‌تر باشه، برای بیان بهتر ملودی استفاده کنن. این نکته خیلی مهمه. ما بعضی موقع‌ها انقدر توی تنظیم به پیچیدگی میرسیم که دیگه ملودی رو در حقیقت حذف میکنیم، شنیده نمیشه. جفا در حق ملودیه که جذاب هست. باید ما همگی، تنظیم و سازها، در خدمت بیان بهتر، اگر قطعه با کلام هست کلام و اگر قطعه بدون کلام هست به عنوان ساز سولو چیزی رو داریم، بیان بهتر اون لایه اصلی که قراره به گوش شنونده برسه باشیم. ما کلن مردمای آوازی هستیم، یعنی با کلام و شعر به عنوان اولین پارامتر یک قطعه ارتباط برقرار میکنه.
تصویر شعر هم خودش موزیکه. اینکه میگن ایران سرزمین شعر، من خیلی نمیتونم هضمش کنم. ایران سرزمین شعر و موسیقیه.
بله.
چون شعر اصلا در درون موسیقی. خودش بله. موسیقی داره.
یعنی اگر یک شعر رو با ملودی و آهنگ غلط بخونیم معناش عوض میشه.
بله بله.
معناش عوض میشه و توزا جالبه که ما تمام ردیفمون هم وابسته است به این بحر و عروض و شاید هم بحر و عروض وابسته است به ردیف ما. تمام اینا با هم دیگه گره خوردن. یعنی آقای فخرالدینی، استاد فخرالدینی یه کتاب چند سالی منتشر کردن، تجزیه تحلیل موسیقی دستگاهی ایرانی.
بله. واقعا کتاب همون دهه 70 بود که دانشگاه تهران وزن‌شناسی درس میدادن.
بله بله دقیقاً.
من دو سه جلسه مستمازا رفتم حضور پیدا کردم و دیدم بهترین معلم وزنن ایشون. حیف که دیگه ایشون دانشگاه رو رها کردن.
واقعا حیف که استادای بزرگی ما دارن پیر میشن، یکم بی‌حوصله میشن، یکم دل‌زده میشن، یکم
حتی یه شاگرد خیلی خوب که من میشناسم سید امین موسوی،
بله.
ایشون خیلی خوب از ایشون یاد گرفت. حالا دیگرون هم حتما یاد گرفتن چون استاد خیلی خوب بود آقای فخرالدینی، ولی حیف که دانشگاه قدرش رو ندونست و زودتر از موعد مقرر اینها دانشگاه رو ترک کردن.
متاسفانه ما این حیفا رو زیاد میشنویم،
خیلی داریم.
ولی آقای فخرالدینی توی این کتاب به زیبایی هرچه تمامتر و به ظرافت هرچه تمامتر گوشه به گوشه ردیف موسیقی ایرانی رو وزنش و بحر عروضیش رو در آوردن و کاملا ما میبینیم که تمام موسیقی و شعر فارسی با هم یه گره خورده. یعنی اون وزنی که شما توی شعر دارید، اون وزن توی گوشه های ما وجود داره و تناسب این دوتا با هم دیگه و انتخاب دستگاه آقای مهدوی،
بله.
این که این شعر با این وزن
برای چه دستگاه
مناسبه؟ یعنی شاید یکی از حلقه های مفقوده ملودی پردازی و ملودی نویسی ما همین باشه. میبینیم ملودی که قابلیت اینو نداره مثلا توی چارگاه نوشته بشه، توی چارگاه می‌نویسن. یعنی درک درستی از معنای شعر و وزن شعر نمی‌کنن متاسفانه.
جناب استاد پیروی، فکر کنم شما وقوف دارید به این موضوع که تجلی همین صحبت‌ها و شعر و موسیقی ادبیات در خوشنویسی منحصر در ایران نستعلیق تجلی پیدا کرده.
بله.
یعنی شما وقتی ابیات حافظ رو می‌نویسید، دیگر شعرها رو می‌نویسید، این وزن و قافیه‌ها ابتدا و انتهاش وقت تماشا رو هم می‌ذاریم، انگار یک کانال، انگار یک ردیفه و یک در بین دو خط موازی قرار گرفته و جلو عقب نمی‌ذاره. این دقیقاً ریتم و درش هم نهفته ملودیش هست. یعنی اون کشش‌هایی که وجود داره برای فه چند تا نقطه گذاشته میشه، اینا حساب کتابی است که باید امروزه بیشتر در مراکز دانشگاهی ما به صورت علمی به اینا پرداخته بشه. یه زمان است ما فقط به صورت صوت و تخیلات خودمون یا علاقه شخصی خودمون خیلی جملات قشنگ استفاده می‌کنیم و پرطمطراق حرف می‌زنیم، اما اینها باید جزء مبانی آکادمی قرار بگیره که نونی که نوشته میشه در نستعلیق با چه ریتم ما خانش داره، با چه اتانین ادبیات ما مرتبطه، که شما درست میفرمایید که این شعر در کدوم دستگاه میتونه جا پیدا بکنه.
بله.
در همه دستگاه میشه استفاده کرد، ولی تاثیرگذاری در کجا بیشتر اینو قدمای ما خوب میدونستن.
بله. و اینکه بیانش تو چه دستگاهی، تو چه گوشه‌ای و با چه ریتم و متری القای درست‌تر و صحیح‌تری از معنای شعر میکنه، چون ما وابسته ایم به شاعر.
بسیار عالی.
تشکر میکنم. گفتگو کردیم با آقای مسعود پیروی، آهنگساز و مدرس دانشگاه. در بخش پایانی گفتگو آقای پیروی، باز هم میخوایم یکی از کارهای شما رو بشنویم. پیشنهاد میدید
اگر امکانش باشه شیدا با آهنگسازی بنده و شعر اسماعیل امینی و آواز محمد معتمدی؟
بله، شیدا رو میشنویم با آهنگسازی مسعود پیروی و با صدای محمد معتمدی.
صدای روشن همیشگی، سرزمین سرهای سرفراز، خاک پربها، ای بهشت پاک، قبلگان عاشقان پاک باز.
ایران 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 من،
در دلم به یادگار مانده است عشق آسمانی تو ای وطن، می‌وزد هماره بر زبان من نام جاودانی تو ای وطن.
ایران 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 من،
تو رنگ صبح و عشق رنگ آسمان شانه تو خواستگاه آفتاب دامن تو خانه پرندگان
ایران ایران
شیدا رو شنیدیم با آهنگسازی مسعود پیروی و با صدای محمد معتمدی. در بخش گفتگوی برنامه گفتگو کردیم با آقای مسعود پیروی، آهنگساز و مدرس دانشگاه. در فرصت‌های پایانی این بخش قرار داریم. راجع به اثری که شنیدیم آقای پیروی، اگر توضیحات بیشتری نیازه بفرمایید و صحبت‌های پایانیتون رو منتظریم بشنوید.
ممنون. شیدا رو شنیدیم، آواز دشتی بود و شعر آقای امینی. جالب آقای مهدوی، این قطعه اول ملودی بوده و بعد روش شعر اومده. حالا بله. جادر از آقای امینی هم یاد کنیم که خیلی
وقوف داره و آشنایی خوبی داره دکتر امینی.
بله بله بله، همینطوره. و روی ملودی شعر گفتن خیلی سخته.
بله.
به خصوص اگر آهنگساز یکمی مثل من بدقلق باشه و به ملودیش خیلی وابسته بشه.
کاری که قبل از انقلاب خیلی رایج بود، علی تجویدی ملودی رو میساخت، بعد بیژن ترقی میشست در کنارش، چکشکاری میکردن، واژه میذاشتن.
آثار شامخ موسیقی ایرانی در فکر میکنم دهه 50 90 درصدش محصول ساخته شدن ملودی و بعد گذاشتن شعر روشه، یا ملودی شعر به طور همزمان،
مثل شاهکارهای مهندس امیرحسین خرم.
بله، کارهای خرم آقای تجویدی. بله، مهندس کرمانشاهی. بله بله بله.
خب ما خیلی وقتی نداریم، تو 2 دقیقه برامون بفرمایید که ما الان کجای کار آهنگسازی در موسیقی ایران هستیم. میگن قحط ملودی هست، شرایط بگونه است که آهنگا دیگه چنگی به دل نمیزنه، هرچند که دانش بالا رفته، تنظیم ها خیلی قدر شده، تکنولوژی داره کمک میکنه، ولی شما همچنان به عنوان آهنگساز از دهه 50 یاد میکنید. حالا من قبل‌تر میرم، دوره گلها، دهه 30-40 که رادیو اصلا ترویج موسیقی به معنای واقعی درست داشت و موسیقی بدی پخش نمی کرد، همه چی درست بود و نابود. امروز با اینکه علم و تکنولوژی میره بالا، شمای استاد، شمایی که مدرس دانشگاه هستید، آهنگسازی میکنید، چه فکری میخواید به حال آینده کاری خودتون؟ حالا گوشهای مردم به جای خودش، تو هر ژانری، پاپ، کلاسیک، سنتی، من اصلا فرق نمیکنه، در تنظیم ما داریم قدرتمون رو بیشتر میکنیم و رو به جلو داریم، با سرعت بدون فکر داریم میریم جلو، یعنی که باید برگردیم به گذشتمون یه نگاهی بکنیم و پایه رو دوباره محکم کاری بکنیم.
آقای مهدوی عزیز، واقعیت من که استاد نیستم، این اولیش
دانشگاه درس میخونم،
قربان شما، داریم فعلا کسب تجربه میکنیم. واقعیت بزرگتر از 2 دقیقه از این بحثه. من به نظرم ما زیاد در معرض موسیقی قرار میگیریم. نقل قولی میکنم از استاد پژمان، احمد پژمان
بزرگ بی‌نظیر.
واقعا شاید ما لازم نباشه توی هر محیطی در معرض موسیقی قرار بگیریم. این گوش ما اشباع میشه وقتی محصول مداوم موسیقی به گوش ما میرسه، حساسیت خودش از دست میده. حالا اینکه چه کیفیتی داره بماند، من فکر میکنم یک کمی توی بخش موسیقی ما دچار ازدیاد تولید بدون تفکر شدیم.
درسته.
یعنی بدون فکر کردن فقط محصول خلق کردیم، که شاید قسمت عمده‌ایش نتیجه این باشه فاصله تولید و شنیده شدن به حد اقل رسیده. درسته. یعنی من نوازنده، من آهنگساز تو خونم یه چیزی رو خلق میکنم، شاید چند دقیقه بعدش توی اینستاگرام هم، تو صفحه مجازیم همه ببیننش و تفکری پشتش قرار نمیگیره. میدونم وقتتون کمه، بیشتر از این مطالبتون نمیشم. خیلی
خوشحالم. البته رسیدیم به جایی که فکر کنم
یه موضوع فصل جدیدی میشه.
بله، واقعا یه سرفصل جدیدی شد برای برنامه دیگری که بتونیم در خدمتتون باشیم آقای پیروی.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه آقای مهدوی، آقای پیروی، و همینجا زمان بخش گفتگوی برنامه نیستان به پایان میرسه. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
ساعت نخستین از بخش شبانگاهی مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم اینک به برنامه روزنه که همچنان کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه رو میشنویم، باز میگردیم، همچنان با شما در این بخش خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا.